نمونه ای از بزرگواری، جوانمردی و فضیلت ساخت. مکتب حسین علیه السلام پاداش نیکی را نیکی برتر می داند. مکتب انسانیت چنین است. آنان که نیکی را پاداش نمی دهند، انسان نخواهند بود و آنان که سزای نیکی را بدی می دهند، بوی از انسانیت نبردند. این حسین علیه السلام است که در همه احوال و حکایات مشت را با بوسه پاسخ می دهد و با دشمن مهر می ورزد. جوانمردی و بزرگواری دارد و راهنمایی می کند. ای شمع فروزان، به شبستان که بودی؟ دیشب به کجا رفتی و مهمان که بودی؟ از دوری روی تو من آرام ندیدم، ای جان من، آرام دل و جان که بودی؟ من دیده چو یعقوب به در دوخته بودم، ای یوسف گمگشته، به زندان که بودی؟ بردند به یغما سر و سامان تو را دوش، خود زیور و زیب و سر و سامان که بودی؟ شب تا به سحر ریخت مرا عشق به دامن، ای گوهر یک دانه، به دامان که بودی؟
پهلوانی همه افتادگی است، بی تکبر شدن افتادگی است. پهلوانی نه به فوت و به فن است، پهلوان خالص و بی ما و من است.
با دست کوچکش گره ها باز می کند، طفل 3 ساله است که اعجاز می کند. بال و پرش شکسته ولی او بدون بال، با ذکر نام فاطمه پرواز می کند.
اول دنیا میتی مادر بدن کستی
همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه شور حسینی و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر کاوند، رئیس محترم دانشکده علوم قرآنی تهران. جناب آقای دکتر کاوند، ما بحثی رو تحت عنوان اهمیت اخلاق و به خصوص اهمیت اخلاق ورزشی که مربوط به رادیو ورزش هست میخواییم پی بگیریم و تقدیم شنوندگان عزیز کنیم. بحث اخلاق ورزشی، حالا با اون تعبیری که غربی ها این رو اومدن برای اولین بار آکادمیک کردند و ما هم به هر حال اومدیم دنبال رو اونها استفاده کردیم، اگرچه که ما مباحث مختلفی در سیره و روایات خودمون داریم در مورد اخلاق ورزشی، ولی خب به هر حال اونها بیشتاز بودن و مباحثی تحت عنوان پرکتیکال اتیک رو اومدن، اخلاق در واقع عملی و ذیل اون مباحثی چون اخلاق ورزشی رو مطرح کردن. ما در همین در واقع سایه میخواییم پیش بریم و ببینیم که این رو چطور میشه به جریان محرم هم ارتباط داد.
بله آقای دکتر طباطبایی، ممنونم. اصولا اخلاق یک امر ذاتی و درونی هست، در همه انسان ها هم وجود داره. انسان با توجه به جایگاه ناطقیت و تفاوتش با حیوان یک اصولی رو در نهاد خودش بهش پایبند و طبق اون هم رشد میکنه و خداوند هم در نهاد بشری رو قرار داده. اخلاق همونطور که حضرت علی فرمودید شعور مختلف داره و صرفاً در رفتار ما لزوماً نمود نداره، میتونه در جنبه های دیگه هم نمود داشته باشه، در کاربرد خاصی لحاظ بشه. بله. مثلا شاخه ورزش، شاخه علم، شاخه سیاست، شاخه سبک زندگی، همه اینها میتونه نمودی از اخلاق باشه و اخلاق رو به گونه‌ای برای مخاطب ترسیم کنه و اون فرد رو برای مخاطب خودش یک فرد متخلق به اخلاق حسنه و فرد نیک گفتار و نیک کردار و نیک سرشت
بله.
معرفی بکنه. در زمینه ورزش و اخلاق کاربردی در زمینه ورزش، یک فردی که قهرمان ورزش هست، فردی که ورزش حرفه‌ای انجام میده، فردی که کلان ورزش میکنه، این فرد باید رفتار و گفتار و کردارش الگو باشه.
بله.
اگر میگیم در ورزش اخلاق کاربردی ورزشی، اگر میگیم اخلاق ورزشی، باید به مثلا توجه بکنیم که ورزش خودش یک ابزار برای رشد شخصیتی انسان، رشد جسمی انسان. ورزش هدف نیست.
بله.
ورزش ابزاره. هدف اخلاقه، هدف اعتلای فکری و اخلاقی و معرفتی انسانه. ورزش میتونه انسان رو در این مسیر کمک بکنه. بنابراین فردی که تخصص و حرفش ورزش هست، باید اخلاقش نمونه باشه، اخلاقش انسانها رو به سمت فضائل اخلاقی حرکت بده. بنابراین فردی که فوتبالیست ورزشی هست، فردی که والیبالیست هست، فردی که کشتیگیره، فردی که کلن تو کار ورزش تخصص داره و حرفش ورزش هست و زندگیش در زمین ورزشه و برای مردم یک شخصیت مشهور محسوب میشه، اخلاقش نشاندهنده میزان اون حرفه‌ای هستش که به اون پایبنده. مثلا اگر یک فوتبالیست بسیار با اخلاق باشه، میگن فوتبالیست با اخلاق ورزشی.
نه.
اگر فوتبالیست فوتبالش قوی باشه، تخصصی ورزش رو کار کرده، در حوزه‌های مختلف ورزشی فوتبالی هم کار کرده، هافبک کار کرده، نمیدونم در دروازه کار کرده، میانه زمین کار کرده، ولی اخلاقش اخلاق ورزشی نباشه، کم کم مردم از اون فرد فاصله میگیرن، میگن این ورزشکار واقعی نیست، چون مردم به دنبال این هستن که یک ورزشکار پهلوان رو ازش الگو بگیرن. مثلا مرحوم تختی.
بله.
مرحوم پوریای ولی، یا فوتبالیستی که من نمیخوام اسمشون رو بیارم، یا والیبالیستی که مشهور هستن از نظر اخلاقی. بله. کاپ اخلاق باید به اینا بدن. اخلاق ورزشی نشان دهنده شخصیت ماست. حالا تو حوزه ورزش میخوایم بگیم، یعنی منی که دارم ورزش میکنم برای تماشاچی ها دارم هیجان خوب ایجاد میکنم، هیجان مثبت ایجاد میکنم، باید بتونم به گونه ای بازی بکنم، به گونه ای فارت ورزش انجام بدم که مخاطب وقتی نگاه من میکنه هم لذت ببره از بازی، هم
بله.
یک ترفهی براش حاصل بشه و رفاهی حاصل بشه و هم بتونه از رفتار من الگو بگیره و بگه فلانی که من دوستش دارم این اخلاق رو رعایت میکنه، در گفتارش، ادبیاتش ادب داره، این فرد حیا داره در نگاهش.
بله.
اینا خیلی مسئله مهمیه.
شما آقای دکتر کاوند، ما آیاتی در قرآن داریم که واقعا مورد نقاش و مورد محاجه قرار گرفته توسط ابو عبدالله الحسین و اهل بیت دیگر برای محاجه با مردم، برای گفتگوی با مردم، و این در واقع خروج از تاریکی ها به سوی نور مدام برش تأکید شده. آیات مختلفی مثل آیه مثلا ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ما به حضرت موسی وحی کردیم که مردم رو از تاریکی ها و ظلمات به سوی نور دعوت کن و ذکر هم به ایام الله. حالا چون در ایام الله هستیم، به تعبیری ایام محرم از ایام الله هست و این ذکر هم به ایام الله که خداوند وسط این جریانی که داره میگه مردم رو در این فرایند قرار بده که از ظلمات به سمت نور هدایت کنی، به ناگهان میفرماید که و ذکر هم به ایام الله، اینها رو به ایام الله در واقع متذکر شو و بهشون بگو که اینا شعائر الهی رو پاس بدارن، خیلی مهمه. و این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، برای کسانی که اهل صبر هستن و اهل شکرگزاری هستن، این نشونه خیلی خوبیه که ما بیان کردیم که چه کسانی میتونن در واقع اخلاق رو رعایت کنن، چه کسانی میتونن از تاریکی ها به سمت نور و در واقع عرفان حرکت کنن، کسانی که در واقع این پوسته های ظاهری رو هم رعایت کنن، نگه آقا این ظواهر رو ما خیلی باش کاری نداریم و فلان اینها، نه، ذکرم بیام الله، این شواهر الهی رو بگو اینها رعایت کنن، خود این رعایت ظواهر اینها رو به سمت نور جذب میکنه. در واقع اینجا یه گرا داره میده خداوند که کسانی که این ظاهر و باطن رو با هم حفظ میکنن، دیدید دیگه بعضیا میگه آقا دلت پاک باشه دیگه، ظواهر خیلی مهم نیست. نه، خدا میفرماید که توهین نکنید به شواهر الهی، به همین ظواهر توهین نکنید. آقا چرا اصلا میری مکه و اینا، اصلا به فقرا بده. حالا یه چیزی که معمولا اول محرم و هم خیلی باب میشه تو این شبکه‌های اجتماعی و اینها، یکیش اینه. خدا میفرماید نه، ذکرون به ایام الله، یا مثلا میفرماید که حرمت شواهر الهی رو نگه داری، در آیات مختلف این بیان شده. این هم نکته ایست که حالا اون در بعد اخلاق ورزشی ما ببینیم بعضی از ورزشکاران، خیلی ورزشکاران خیلی خوبی هم هستن، ولی مثلا حالا تو این گزارش ها و مصاحبه هایی که باشون میشه و اینا میگن نه ما خیلی به ظواهر اهمیت نمیدیم، ما میخواییم مثلا دلمون پاک باشه، همین کفایت میکنه و اینها. به هر حال چون اینا الگو هستن، اینا سلبریتی هستن و مردم اینها رو الگوی خودشون قرار میدن، این خیلی نکته مهمی هست که عرض کردم. حالا مثلا بعضیشون میان میگن آقا من مثلا چند میلیارد دادم مثلا برای یتیم خانه فلان، و به نظرم دیگه خرج این مثلا ایام عزاداری و این شواهر الهی و اینها خیلی لازم نیست. این رو هم بد نیست اینجا یه اشاره‌ای بهش بفهمید.
بله آقای طباطبایی کاملا درسته، ما زمانی مسلمان کامل هستیم که در همه ابعاد رشد فکری، رشد معرفتی داشته باشیم، و وقتی در جامعه اسلامی زندگی میکنیم همه رفتار ما و حرکات و سکنات ما تحت مشاهده افراد مختلف هست. وقتی مطرح میشیم به عنوان یک خطیب، به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک دانشمند، به هر عنوانی ما مطرح و مشهور میشیم، جامعه از ما یک سری مطالبات داره، یک سری منویات داره و ما هم
یک سری الگوبرداری ها داره
و طبیعتاً یک سری الگوبرداری از ما صورت میگیره. باید همه رفتارمون حداقل توی قالب مسلمانی باشه. حالا نمیگم تشیع لزوماً، چون همه ما اولا و بذات مسلمان هستیم و به خداوند ایمان آوردیم و به نبوت پیغمبر اکرم و نبوت انبیا پیش از پیغمبر
اکرم. لااقل اگر تعظیم شعائر الهی نمی‌کنیم، لااقل بی حرمتی و بی احترامی به شعائر الهی نکنیم.
بله، به ویژه که ما برخی از افرادی داریم که اینها کلیمی هم بودن از میان ورزشکاران ما، که اینها خیلی احترام می‌ذاشتن به شعائر اهل بیتی ما. اینها بله. اصلا شیعه هم نبودن، مسلمان هم نبودن، که حالا نمیخوام اسم بیارم، ولی طبیعتاً ما وقتی که به عنوان یک ورزشکار مطرح میشیم، باید در زمینه دینی، در زمینه ورزشی، در زمینه فکری الگو بسازیم برای جوان امروز و برای مردم جامعه خودمون. و اون افرادی که به هر صورت فکر میکنن که مثلا اگر به فقرا کمک بکنن، اگر به یک شیرخوارگاه کمک بکنن، اگر مثلا به یک مرکز ورزشی کمک بکنن و از اون طرف نیازی نیستش که مثلا حج برن، یا نیازی نیستش که مثلا به کربلا برن، یا مثلا بیان هزینه کنن شمونه ها رو بدن برای مثلا ایام محرم، بیان این کارا نیازی نیست، اینجا واجب تره، یا اونجا مثلا نیازی نیست، اونجا مثلا نیازه. اینها برمیگرده به عدم شناخت ما از دینداری، عدم شناخت ما از دین اسلام. دین اسلام میگه اگر شما مثلا میای در کربلا، اگر میای در حج، اگر میای در خمس، زکات، مسائل مختلف شما هزینه میکنی، بله، اینها برمیگرده و در زندگی خود برکت ایجاد میکنه. اگر همون فردی که مثلا چند میلیارد برای فلان قسمت داره هزینه میکنه و نمیخواد مثلا برای ایام عاشورا هزینه کنه، یا برای ایام مثلا حج هزینه کنه، قربانی مثلا بکنه، اتفاقا اگر اونجا هم هزینه انجام بده، مالش برکتی بیشتری میکنه، اونجا میتونه بهتر هزینه بکنه. این قطعا مسئله درستی، چون ما در نص صریح روایت و آیات داریم که هر کسی که از مال خودش در راه خدا هزینه بکنه، خداوند چندین برابر به اون افزایش ثروت و مال میده، و این یک واقعیتی که خیلی ها بهش رسیدند.
بله،
و این مسئله باید برای یک فردی که مشهور و به فهم حضرت علی سلبریتی محسوب میشه در جامعه ما، باید حتما در نظر گرفته بشه و به عنوان یک مسئله تأثیرگذار در روی مردم لحاظ بشه براش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. فرصت این بخش از برنامه ما روی پایان هست و از شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که به ادامه ویژه برنامه شور حسینی توجه بفرمایید.
سلام علیکم و عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک من جمیع سلام الله و علی الله فی صدق من لیل و النهار.
عزیزم حسین، عزیزم
اگر با جوان مردی انس و الفت و آشنایی دارید، قدردانشان باشید که وجود و قلب باصفایشان از نعمتهای ارزشمند زندگی است.
همیشه اتفاقات تلخ مانع حرکتت نمیشن، به ویژه اگر تشنه زیارت باشی. امروز داستان رایحه شهاب ملی‌پوش پارالمپیکی تکواندو رو براتون میگم.
'96 بود که حالا برای معرفه پیاده روی میخواستم برم اربعین. بار اول هم بود میخواستم برم کربلا، حالا بر اثر بی احتیاطی راننده بود که اون برای مرز بود و باعث شد که اتوبوس کپ شه. حالا منشون لبنم گرفتم، باعث شد دستم بره زیر اتوبوس و دچار قطع عضو شدم.
من از اربعین جا موندم، با جا مونده ها وا موندم.
از اون لحظه به بعد بود دیگه حالا این اتفاق افتاد. من می‌خواستم یه ورزشی رو ادامه بدم، تو اینترنت سرچ کردم، متوجه شدم که پاره تکواندو وجود داره، تیم ملی داره، اعزام دارن. برام انگیزه شد. حالا بعد از یک سال که شرایط خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم، بعد از دوران فیزیوتراپی و کار درمانی و چندین عمل جراحی، تصمیم بر این شد که برم کلاس تکواندو. سال 99 بود که تماس گرفتن باهام و دعوت به تیم ملی شدم.
فکر میکنم اگر من اینجا هستم همش لطف و عنایت امام حسین و حضرت عباس علیه السلام بوده که مسیر رو برای من هموار کردن. با توجه به اینکه مدت زمان زیادی نبود که داشتم تکواندو کار میکردم، وارد اردو شدم با تلاش های خودم و همچنین اساتید که دلسوزانه و شبانه روزی برامون برنامه ریزی میکردن، تونستم در مدت کوتاه به نتیجه خوبی برسم و من فکر میکنم لطف و عنایت ایشون بوده. واقعا بعضی وقتا حضور اونا رو و حضور شهدا رو کنار خودم احساس میکنم. واقعیت این که یه آرامشی دارم که تو سختی ها دلم قرصه و میدونم که اونا هوای منو دارن، ازشون میخوام که کمکم کنن و اونا به قدری به نظرم مهمان نواز هستن، چون من مهمان بودم و بار اول بود که داشتم میرفتم کربلا. احساس میکنم که این لطف و عنایتشون همچنان ادامه داره. ان شاءالله توفیق اینا داشته باشم که حسینی باقی بمونم.
آبرومه آرزومه تا ابد با شما باشم.
عشق به امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس مسیر زندگی رایحه شهاب رو عوض کرد و آرامش رو بهش هدیه داد.
سلام 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 تو راه کربلا به امید خدا من دارم میام. بگو سلام آقا سلام.
اگر حالا شرایط طوری باشه که بتونم حضور پیدا کنم که خیلی دلتنگم، دلتنگ کربلا، دلتنگ مسیر اربعین، ان شاءالله توفیق اینو داشته باشم بتونم حضور پیدا کنم و شرکت کنم.
گل بار اشکم با گل بار آهم یه اربعین دیگه ان شاءالله توی راهم تو راه کربلا منو بدن بندینی تو موجه با کنار من میشینی انی اوهامی ابدن بندینی انی اوهامی ابدن بندینی.
امان از هنگامه جدائی، از لحظه سوزناک فراق، از جدایی دختر از پدر، از ناله های کودکیت که خاطر بادها را پریشان کرده، از قناری های تنها که تاریکی خرابه را به یاد می آورند و می گریند.
تنها به خاک افتاد، پرچم در آسمان بود، غیرت نجات من داد. این کل داستان ضحاک های عالم ما را احاطه کردند، رستم شدیم در جنگ، جنگی که هشت خوانده. سخت است دست خالی فتح الفتوح کردن، من شک ندارم ای عشق، پای تو در من بی سر به سجده رفتیم، بی پا قیام کردیم. این تازه گوشه ای از اسرار عاشقان، تازه گوشه‌ای از اسرار عاشقان.
شاید محمد هم فوتبالیست بود، فوتبالیست بود، آمده بودن که بره مشهد بره دوره ببینه نوزیاره تن بکنین، رفتن مسابقه، میخواستم بره مسابقه. اومدن گفتم بریم اینجا یه تمرین بکنیم آمده باشیم بره مشهد. رفتن سال 65 رفتن چوار فوتبال بباران شد و محمد چوار شهید شد. بچه همه با خدا این خیلی احماس سر بود، همیشه نمازش، روزش، عبادتش، کمک به پیر تنا، کمک به پیر مردا، تا اونجا که روی دستش اومد همه کار خیلی میکنه، همه نصیت ما میکنه، میگه شما مسلم بکنن، شما مسلم فعالیت بکنن، کمک کنن به دیگران، شما میتونن به دیگران که نمیتونن کمک کنن. تا اونجا که بود محمد بکنه خیلی مومن بود و خوب بود، حالا خدا خودش میدونه. خودم تا اونجا که روی دستم اومد نصیحتشون برای خوب میکردم، نصیحتشون برای خوب میکردم، میگفتم مامان این راتون اینجور را بنه، اینجور با کمک کنه، اینجور با کسی دشمنی نکنم، با کسی بد نکنم، با کسی این نکنم. تا اونجا که روی دستم اومد نصیحتشون میکردم، خودشون از نهای خدا خواسته خودشون هم خوب بوده.
آخر که خواست از اون ما را بیافریند، آدم بیافریند، حوا بیافریند، خود آفرید و خود نیز برخیش آفرین گفت. میخواست هرچه خوبی است یک جا بیافریند، خود آفرید و آنگاه از خویش راند ما را، تا بلکه
بر زمین هم غوغا بیافرین.
امروز در خدمت یکی دیگر از ورزشکاران پر افتخار کشورمون هستی، او که قهرمانی المپیک رو در کارنامه خودش داره، او که قهرمانی جهان رو در کارنامه خودش داره، او که یکی از دلیر مردان سرزمین ایران هست. رمضان
صالحی هستم
و رشته
والیبال نشست.
برات آرزو موفقیت میکنم رمضان. ایام سوگواری آقا ابا عبدالله حسین هست، نمیخوای تسلیت بگی؟
چرا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. این ایامو تسلیت میگم به همه شیعیان جهان و همه هموطنان عزیزم. امیدواریم که بتونیم حق و اونجوری که شایسته است ادا کنیم.
رمضان صالحی سارویه، کدوم محله؟
روستای تلوباغ.
کدوم سمت ساری میشه؟
ورودی ساری، اگه بخوای از سمت تهران بیای ورودی ساری میشه و به سمت یه اتوبانی داره به سمت مشهد و سمنان، اول ورودی میشه روستای تلوباغ.
در مورد سنت‌های مردم این روستا، آیا اونها هم مثل ساروی‌ها عزاداری میکنن؟ هیئت‌هایی که میگیرن، وضعیت عزاداری که انجام میدن به همین شکله یا نه متفاوته؟
خب اون شوره وجود داره تو کل ایران، این شکلیه. شاید یک کمی حالا شکلش فرق داشته باشه تو شهرهای مختلف، ولی خب مطمئنن همه به عزاداری میشینن، همه سوگواری میکنن اونجوری که شایسته است، اونجوری که باید حق و ادا کرد. ما بدهکاریم به شیعیان، به امام حسین، به همه عزیزان. و تو روستاها خب معمولا، حالا البته شرایط کرونایی تاثیرگذار بوده تو این عزاداری ها، ولی خب مردم عزاداری هاشون رو میکنن.
رمضان صالحی یکی از اون بر بچه های در واقع روحیه بخش به تیم ملی والیبال نشسته کشورمونه. من با رمضان توی توکیو همسفر بودیم و گزارش بازی های والیبال نشسته رو از توکیو تقدیم حضور شنوندگان گرامی میکردیم. اما همه اینها باز گویای شخصیت ورزشی رمضان صالحی نیست. دلم میخواد که خودت رو بهتر و بیشتر برای شنوندگان ما معرفی کنی، بگی چند سالته، چند تا عنوان قهرمانی داری؟
ممنون که این سوال ازم میپرسین، چون برام مهمه که ازم میپرسی چند سالته. من 44 سالمه، با افتخار در خدمت تیم ملی هستم. و اینکه حالا میگم شرط سنیم، خب طبعا 44 سال سن بالایی برای ورزش، ولی سعی میکنم البته به کمک مربی و حمایت های عزیزان تونستم تا الان، حالا نمیگم خیلی عالی ولی بد نبودم، ولی سعی میکنم تا وقتی که به درد تیم ملی میخورم در خدمت تیم ملی باشم. بچه روستام، با افتخار میگم بچه روستام. پدرم کارگره، مادرم خانه‌داره، خانواده‌ام ورزشیه، برادرام هم استعداد ورزشی بالایی دارن توی حال رشته‌های مختلف ورزشی، مخصوصا فوتبال. 4 تا برادریم، یه خواهر، 2 تا دختر دارم،
خدا حفظشون کنه.
و شرط ورزشی که شما میفرمایید، مدالام خدا رو شکر از 2004 آتن در خدمت تیم ملی بودم. 2004 خب طبعا شما میدونید ما اونجا نایب قهرمان شدیم، بعد اومدیم پکن قهرمان شدیم، لندن نایب قهرمان شدیم، رفتیم ریو قهرمان شدیم و توکیو رو که با هم تجربه کردیم قهرمانی رو.
بله،
و خدا رو شکر تا الان هم در خدمت تیم ملی است.
انشالله که موفق باشی. و همه اینها رو من دلم میخواد که یه اشاره ای بکنم بهش، که خاطرم هست توی توکیو پرچم امام حسین هم همراهمون بود.
بله بله بله. خب
و همیشه بچه های ما متوسل میشن به ائمه اطهار، حضرت ابوالفضل العباس و امام حسین علیه السلام.
بله، خب فکر کنم تو تمام تیم های ملی کشورمونی اتفاق میفته، ولی خب تیم ورزش جانبازان معلولین فکر کنم رنگش کمی پررنگتر باشه، نمیدونم چرا، ولی خب تو هر مسابقه بچه های ما سعی میکنن خودشون رو وصل کنن، وصل کنن، بگیرن اون چیزی که میخوان، اون چیزی که نیاز دارن. برای
بذار بگیم حاجت روا بشن.
حاجت روا، این اسمش درسته، خب این اسمیه که شاید یه لغته، ولی من اونو میخوام یه چیزی پیدا کنم فراتر از اون، یه چیزی که تو زمین هست باید حسش کرد. من خودم دارم میگم، تک تک بچه ها اگه تو زمین باشین، با بچه ها باشین، شاید متوجه شین که سر هر پوان نه، ولی هر گیمی ما این شعارا که اولش میدیم وسط میریم وسط یه شعار میدیم، خب یه چیزه، ولی سر هر چند تا کارهایی که بعضی وقتا گیر میکنه بازی، نمیشه، بازی مسابقه است بالاخره، بعضی وقتا تو فیناله ما نیاز داریم به ائمه، نیاز داریم به حاجت روا شدن.